علمی نیست و اون رو شبه علم و خرافات میدونند. در روایتی هم حضرت علی علیه السلام به کسی که قصد داشت با پیشگویی نجومی مانع رفتن ایشان به میدان جنگ بشه فرمود: هر کس که ادعای تو را باور کند قرآن را تکذیب کرده است. و از قضا ایشان در همان جنگ پیروز شد. بر اساس تعالیم دینی، علم به آینده یکی از انواع علوم غیبی و منحصر به ذات خداونده و فقط کسانی به دستور او قادر به درک این علم هستند. به قول حافظ شیرازی: کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت، یارب از مادر گیتی به چه تاریخ زادم.
و اینک از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه ارغنون توجه بفرمایید.
ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است. به نام خدا، درود بر شما شنوندگان بسیار خوب رادیو گفتگو. برنامه موسیقی ارغنون از همکنون تا 50 دقیقه برای شما پخش می شود. بسیار خرسندیم که شنوای ما هستید و طبق روال هر هفته آنچه رو که میشنوید نقطه نظرهای خودتون به ما منعکس میکنید با پیامک 301035 و تلفن رابطه می سازمان صدا 3162 و برنامه کاربردی ایران صدا که همکنون برخط میشنوید و بعدها به صورت 2 تا نیم ساعت میتونید ذخیره کنید و عزیزانی که علاقمند هستن و فرصت نکردن به هر دلیل این برنامه رو گوش کنن معرفی بفرمایید تا بشنوند. در این برنامه بنا داریم در رابطه با خلاقیت در موسیقی صحبت بکنیم، به خصوص جشنواره ویژه‌ای که قراره در استان اصفهان شهر شاهینشهر برگزار بشه. خلاقیت از لازمه های هر مبحثی است، اینکه انسان بتواند نوآوری کند و اینکه خلاقیت را در کنار مکاشفه قرار بدهد میتواند مورد دستمایه قرار بگیرد که کارشناسان صحبت‌هایی رو پیرامون این دو واژگان که هر یک مبحثی جداگانه هستند اما در مباحث ما دوچار خلط مبحث می‌شود بتوانیم به آسیب شناسی بگذاریم. در این برنامه مهمان گرانقدری داریم، جناب آقای دکتر امید قبادی، پزشک و جراح و متخصص هستند و همینطور موسیقیدان، نوازنده سنتور و دبیر نخستین جشنواره خلاق موسیقی. جناب آقای دکتر قبادی، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو برنامه موسیقایی ارغنون.
خیلی ممنونم. منم عرض سلام دارم خدمت شما، خدمت شنوندگان خوب برنامه و عرض تشکر از دعوت شما، در خدمتتون هستم.
ارغنون خانه شما و استادان مثل شما هست، به خصوص اینکه ما بتونیم بینارشته‌ای هم نگاه بکنیم، بحث پزشکی و موسیقی، فلسفه و موسیقی، اقتصاد و موسیقی، خیلی مباحثی که به هر شکل موسیقی درش تنیده هست، حالا چه آشکارا چه غیر آشکارا، و اینکه گفته میشه موسیقی به هیچ چیزی نیازمند نیست، مجرد و خالص و تجریدیه، ولی خیلی چیزا به موسیقی وابسته است. درست آقای دکتر این جمله؟
بله کاملا درسته. حالا میفرمایید که مبحث بین‌رشته‌ای، من یک صحبت‌هایی هم در همین مورد در یکی از برنامه‌های بی‌نظیر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، برنامه‌ای به نام تار و تورنج کردم که امیدوارم که این برنامه مستدام بمونه، برنامه‌ای که اینقدر خوب و مفیده برای مردم. اونجا هم بحث همین رو داشتیم که همونجور که می‌فرمایید موسیقی مجرده و اینکه می‌تواند خیلی تأثیر بگذاره، ولی روی خیلی چیزها به ویژه روی سلامت انسانها، هم سلامت جسمشون هم سلامت روحشون. میدونید که ما یک سری بیماری هایی رو ما داریم به نام بیماری های روانتنی یا سایکوسوماتیک، بیماری هایی هستند که اینها ریشه در جسم ما ندارند، ولی جوری هم نیست که واقعا کسی بخواد یک مشکلی رو، یک علامتی رو اعلام بکنه که واقعیت نداشته باشه. بیمار میاد میگه که من درد دارم توی بدنم، هر بار یه جاییم درد دارم، یا علائم دیگری رو معرفی میکنه و ما تمام بررسی های لازم رو انجام میدیم، میبینیم که هیچ مشکل فیزیکی نیست و مشکل فقط روحیه که خودش رو به صورت ظواهر فیزیکی نشون داده. و جالبه که درمان بسیاری از اینها آرامش و حال خوب و احساس خوشه، که یکی از مواردی که میتونه این حال خوب رو به انسان بده موسیقیست. مهم نیست که چه موسیقی، مهم اینه که اون موسیقی براش لذت بخش باشه. من یه مثال کوچک برای شما بزنم که من خودم به قرائت قرآن خیلی علاقه دارم، از بچگی هم این کار رو انجام میدادم، البته خب سعادت نداشتم که بتونم توش حرفه‌ای بشم، اما نمیدونی چه لذتی میبرم وقتی که طبلاوی، قلوش، مصطفی اسماعیل، شهات و دیگران رو میشنوم. لذتی به من میده که باعث آرامش من میشه. به همین صورت وقتی که کارهای اساتید موسیقی مثل استاد بنان، استاد محمودی خانساری، استاد محمد رضا شجریان رو میشنوم. یعنی مهم اینه که این موسیقی خوب باعث بشه که اون هورمون‌های خوب بدن شما بالا بره و به آرامش برسید. و یکی از چیزهایی که خیلی برای من لذت بخش بوده به عنوان تجربه به شنوندگان خوب موسیقی میگم اینه که از دید ما پزشکان سلامتی جسم کافی نیست، اون روحه که جسم شما رو میکشه دنبال خودش و شما باید سلامتی روح و حال خوب داشته باشید، که یکی از مهمترین مداخله‌گرهایی که حال شما رو میتونه خوب بکنه موسیقی خوبه. حالا این موسیقی خوب چی هست؟ شما میتونید به ما بگید موسیقی خوب چی هست؟ موسیقی خوب همون چیزیست که باعث بشه شما حالتون خوب باشه، شاد باشید، مثبت نگاه کنید، انگیزه پیدا کنید. هر اون چیزی که باعث بشه شما خموده بشید، عصبی بشید، ناراحت بشید، ولو این که اصوات موسیقی باشه، این برای شما خوب نیست. امیدوارم که حال همه مردم کشورمون همیشه خوب خوب باشه و بتوانن با هر موسیقی خوبی که دوست دارن و گوش میدن و ساعتی از زندگیشون رو به اون اختصاص میدند، با انگیزه هرچه بیشتر و با انرژی هرچه تمامتر به کارا و روزمرگیشون برسن.
مقدمه صحبتمون رو به جای خوبی کشوندید جناب دکتر عبادی، چون بحث ما خلاقیت هست و نخستین جشنواره موسیقی خلاق. خب فرمودید که موسیقی خوب، آیا کسی بتونه با یه موسیقی حال مردم رو خوب بکنه کار خلاقانه انجام داده؟
بسیار سوال خوبیه. امیدوارم که ما انقدر که شما با تخصص و با دید و احاطه سوال میپرسید ما وقت داشته باشیم. عرضم به حضور شما که ببینید، من داستانی رو مطرح کردم در برنامه‌های قبلی، در برنامه‌های دیگری، به نام تأثیر یکی از این هورمون‌ها به نام دوپامین. یعنی این که می‌خوام بگم اگر که یک هنرمندی یک سری طرفدار داره، دنبال کننده داره، این تونسته دوپامین اون دنبال کننده‌هاش رو بالا ببره. این رو اول برای خودمون پزشکی حلاجی بکنیم. سوال اینه که چرا اساتید موسیقی، هنرمندان سینما، هنرمندان سلبریتی ها، اونهایی که فالوور و دنبال کننده و پیرو اینها هستن، چه اتفاقی براشون میفته که دنبال کننده اینها هستن؟ این آدم ها با این هنرمند دوپامینشون میره بالا. خیلی خوب، میخوام برگردونم جواب رو به سوالشون. یعنی هر هنرمندی یاد میگیره هنری رو ارائه بده که باعث افزایش دوپامین یک عده بشه و طرفدار پیدا بکنه. این موجب ایجاد ژانر و فرم و شاخه در موسیقی و در هر هنر دیگری میشه. شما میبینید که کارهای استاد همایون خرم، زندیات همایون خرم، زندیات علی تجویدی و اساتید بزرگ آهنگسازی دیگر رو وقتی که گوش فرا میدید به این کارها یک امضایی داره. حالا شما که استاد موسیقی هستید خیلی بهتر از من شاید، یا نمیدونم تایید میفرمایید یا نه، یک امضایی داره. یعنی شما وقتی که کار مجید انتظامی رو گوش میدید احتمالش زیاده که بگید این کار مجید انتظامی است، این کار عرض کنم که علی تجویدی است، این کار همایون خرم. یه امضای شما میبینید که اون امضای همون چیزی است که طرفدار ایجاد میکنه. در نتیجه میخوام خدمت شما عرض بکنم که دقیقاً پاسخ شما، سوال شما بله است، و اون کسی که توانسته با موسیقی حال مردم خوب بکنه و طرفداران زیادی پیدا بکنه، این یک آدم خلاقی بوده که خواسته یا ناخواسته متوجه شده که چطور میتواند حال طرفدارانش رو خوب بکنه و احساس خوب بهشون بده.
درود بر شما. حالا بخوایم همین موضوع رو گسترش بدیم، آیا هنرمندان از مردم عادی خلاق‌ترن به واسطه هنری که دارن؟ آیا همه افرادی که هنرمند تلقی میشن واقعا کار خلاقانه میکنن؟ آیا آنهایی که هنر نمیدونن ولی بالاخره دست به کار خلاقانه میزنن تو عرصه‌های مختلف؟ میخوام نسبتشو با هنر و به خصوص موسیقی شما بسنجی ترین.
بله، من اول یک ماجرای طنزی رو برای شما تعریف کنم. یک روزی در ماشین نشسته بودم و یک رادیو برنامه زنده ای رو پخش میکرد، موضوع مال 20 سال پیش حدودا. یک آقای زنگ زد و گفت که من فقط زنگ زدم بگم که من از آقای شجریان خیلی هنرمندترم. بعد اون مجری رادیو گفت که خب بله قطعا همینطوره، که منکر این برنامه است، حالا دلیلش رو میتونید بگید؟ گفت بله، من آتومن درآمدمه و با این درآمد انقدر اجاره میدم، انقدر هزینه های زندگیم رو پرداخت میکنم و نهایتا مثلا با 1,000,000 که تش میمونه، یا نمیدونم حالا هر چقدر، اون 20 سال پیش، یک زندگی رو با 5 سر عائله اداره میکنم. به نظر شما استاد شجریان هنرمندترن یا من؟ که مجری برگشت گفت خب قطعا شما خیلی هنرمندن. حالا این رو به عنوان طنز گفتم، ولی این که هنرمندان از نظر من آدم های مجزای از مردم باشن به هیچ عنوان اینجور نیست. میدونید، مثل این که مثلا شما هر رشته ای رو بخواید جدا بکنید، پزشکان، مهندسین، معلمین، یا تمام اینها، حالا چون راجع به هنرمند صحبت کردید، از نقطه نظر من هنرمند آمده است و یک وظیفه بهش سپرده شده در این دنیا برای این که یک کاری برای مخاطبش انجام بده، نه برای خودش. یعنی انگار که یک مسئولیتی بهش واگذار شده با توجه به توانمندی‌های خودش یک کاری انجام بده که حال مردم خوب بشه. پزشکم همین کار رو میکنه، معلمم همین کار رو میکنه، مهندسم همین کار رو میکنه، راننده تاکسی هم همین کار رو میکنه. یعنی همه و همه یک چرخه کمک رسانی به هم هستیم که حال جسمی و حال روحیم خوب بشه. حالا آدم ها با قابلیت های خودشون در یک زمانی متوجه میشن که میتونن به سمت یک رشته برن، و اونهایشون که خلاق هستن که بحث امروز ماست، میتوانن تأثیر بیشتری روی مردم داشته باشن. نتیجه ماهوی کلامم اینه که نه، به نظر من نه هنرمند و نه هیچ شاخه دیگری از خود مردم هستن، از مردم جدا نیستن. مردمن که یه تعدادشون هنرمندن، یه تعدادشون پزشکن، یه تعدادشون آرایشگرن و تقسیم بندی شدن. و بحث خلاقیت اینه که هر کدوم از اونها چقدر اون رشته خودشون رو جدی بگیرن که و کار خلاقانه انجام بدن که بیشتر برای مردم مفید باشن. با یکی دو تا جمله میخوام تمام کنم. این که ببینید، ما وقتی رشته پزشکی قلب، متخصص قلب، کاردیولوژی میخونیم، هممون در دانشگاه یک سری صفحات یک کتاب رو میخونیم. یعنی رفرنس های ما، اون منابع ما، من و سایر پزشکان وقتی که قلب میخونیم یکیه با هم دیگه. پس چرا وقتی که شما عزیزتون رو میخواید ببرید پیش متخصص قلب اول حسابی کنکاش میکنید که کدوم یکی از اینا بهترن که من ببرم؟ خب ما که همه یک درس رو خوندیم، تفاوت بین متخصصین قلب اون بحث خلاقیته که شما روش خیلی خوب اشاره کردید، که این همین مثالی که زدم در مورد موسیقی و هنر و کلی هنرها هم صادقه. یعنی تفاوت بین من و زندیاد استاد فرامرز پایور بحث خلاقیت و جهانبینی اوست و الا از نظر گرماژ مغز من و ایشون یکسان هستیم. و البته تفاوت دیگری که من شخصا البته بهش قائلم این است که صیقل روح، یعنی من اعتقاد دارم که حافظ میگه عشق و شباب و رندی مجموعه مراد است، چون جمع شد معانی گوی سخن توان زد. عاشق باشه، توان داشته باشه، اون سیاست رو هم داشته باشه که بدون برای الان نیاز مردمش چیه، اون وقت این آدم میتونه توی تیم خودش جامعه خودش برگزیده باشه. ببخشید متولش.
خیلی خوب توضیح دادید. منو وام داره تو همین صحبت شما هی پرسش برام ایجاد بشه و بپرسم از شما. حالا مستاقی ترش رو بخوایم بگیم، خیلی از همکاران شما به خصوص دندان پزشک ها دو سه دهه میشه که اتفاق افتاده موزیک های قشنگی رو تو اتاق انتظار پخش میکنن یا اتاقی که دارن معاینه میکنن و میگن که تا درصدهای زیادی باعث کاهش استرس میشه و حتی اون مادی رو که باید تزریق بکنیم بیهوشی بیاد تو لثه و اینها یه نوعی کمک میکنه، حالا مغز و فریب میده هرچی هست، اینا رو شما بهتر میتونید. پس میتونیم بگیم این پزشکا خلاقتر از همکاران خودشونن که دقیقا همین صفات همین کتابا رو خوندن همین کارا رو میکنن، اما با چهره عبوس میان رو بیمار و اون استرسش بیشتر میشه، ولی او با موسیقی داره چیکار میکنه؟ دائم داره کاهش میده اون ناراحتی ها و اون چیزهایی رو که فکر میکنه هر لحظه میخواد چه اتفاق بیفته، همچنین سوزن بزرگی میخواد وارد دهانش بشه.
یه نکته جالبی رو بگم، شاید برای شنونده ها قشنگ باشه. ما 4 هورمون حال خوب توی مغزمون داریم. اولش دوپامینه که صحبت کردیم راجبش. دومی هورمون شادی یا سروتونینه. سومی هورمون عشق یا اکسیتوسینه که در یک مطالعه‌ای که در عرض کنم که هند انجام شده روی موسیقیدانا، روی اهالی موسیقی، میزان اکسیتوسینی که در موسیقیدانا هست نسبت به سایر افراد جامعه بالاتر بوده، که اگه نیاز بشه در برنامه دیگه مفصل با آوردن مقاله توضیح بدم. هورمون عشق یعنی آدم‌هایی که میتونن دوست داشتنی تر بشن، تیم با کار گروهی بیشتری بکنن. و آخریش اندورفینه. این صحبت رو برای این کردم که فرمودید دندان پزشک. این 4 هورمون باعث میشه ما حالمون خوب باشه. دوپامین حالمون خوب باشه، سروتونین شاد باشیم، اکسیتوسین عاشق باشیم، اندورفین درد نکشیم. وقتی یه دندون پزشکی میدونه که چه موسیقی استفاده بکنه، چون اینها بحث‌های تخصصی سه وقت در برنامه‌های آتی به این میرسیم که حالا کدوم چه نوع موسیقی از نظر ریتم منظورمه و از نظر محتوا میتونه که بیشتر عامل ترش و اینها بشه. وقتی یه دندون پزشکی میبینه که اینقدر موسیقی مؤثر، موسیقی درست رو انتخاب میکنه، به قول شما دیگه نیاز آنچنانی به بی‌حس کننده صنائی موزعی نداره، به خاطر اینکه چیزی داره برای شما پخش میکنه، شما رو در یک عالمی میبره که اندورفین همون مورفین طبیعی بدن ماست، میره بالا و شما درد رو حس نمی‌کنید.
جناب دکتر امید قبادی، شما از شاگردان برجسته استاد فرامرزخان پایور بودید در سنتور، از اصفهان میامدید تهران شاگردی میکردید، دانشکده پزشکی میرفتید و میامدید، همچنان بین تهران و اصفهان هستید و تدریس سنتور رو دارید، کار طبابت رو هم دارید. چون بحث ما خلاقیته، من میخوام اینها رو ریشه به هم دیگه وصل بکنم. جناب زندیاد استاد پایور خلاقیتش در چه بود که شما رو از کیلومترها اونورتر میکشونه با توجه به سختی ها و اون رفتار خاصی که ایشون رو متمایز از همکاران دیگرش میگه در سختگیری و نظم؟
بله.
شما کشف کردید، پیدا کردید ایشون اصلا خلاقیتی داشت نداشت؟ ما اینجوری فکر میکردیم داشت، چون خیلی علاقه به ایشون داریم، دوست داریم واژگانی برایشون به کار بریم، یا ماهیت ذاتیشون فردی مکتشف و خلاق بوده؟
ببینید، تحلیل استاد فرامرز پایور از نظر کارهایی که انجام دادن، فعالیت‌هاشون و دستبندی ایشون در بحث آهنگسازی نوازندگی یک بحثی است که خب یک مجال خیلی طولانی رو میخواد. اما در مورد شخص خودم عرض میکنم که یکی از عرایض من این بود که آدم ها وقتی موسیقی رو دوست داشته باشن و لذت ببرن دوپامینشون ترشح میشه. ممکنه که یک کسی بگه آقا من اصلا صدای عرض کنم که فلان خواننده رو که میشنوم که شما خیلی دوست داری من حالم بد میشه، خب اون نباید این رو بشنم. فرامرز پایور، زنده یاد استاد فرامرز پایور، که برای من یک آدم خیلی بزرگ و اسطوره به عبارتی بهتر محسوب میشده و هست، اولا که شخصا نوع موسیقیش، صدای سازش و تکنیک هایی که استفاده میکرد از بچگی برای من بسیار لذت بخش بود. جوری که جالبه برای شما بگم که من یک روزی که 12-13 سالم بود در خواب در یک سالن بسیار بزرگی که دور تا دورش پنجره بود و روشن بود، آقای پایور به من درس میداد توی خواب، چهار مضراب سه‌گاه سی قطعه رو هم درس میداد. بعد خب من چون عکسای ایشون رو دیده بودم که مو ندارن و اینها، خب تو عکس که قد مشخص نبود که، من توی خواب یک آدم قد بلند مثلا 2 متری داشت به من درس میداد و اینها، و آرزوم این بود که همیشه آیا میشه اینقدر من از صدای سازشون خوشم میومد، آیا میشه یک روزی من پیششون کلاس برم. و داستان داره نمیخوام متول بشه که من چند روزی دم در خونه ایشون، البته دم در منزلی که تمرین میکردن توی خیابان اندیشه، اونجا می نشستم که ایشون منو بپذیرن. اینها میخوام بگم که استاد فرامرز پایور نوع موسیقیش این که واقعا خلاقانه بود و یک جهشی رو در تکنیک موسیقی، در آهنگسازی، در نگارش ردیف، در نوشتن ردیف برای سنتور، به خاطر اینکه شما میبینید که اولین کتاب دستور سنتور استاد پایور سال 1340 نوشته شده. من یادمه که سال 70 و فکر میکنم 76 77 بود، گفتم استاد واقعا قابل تقدیره. اون زمان هنوز کتابای دیگری بیرون نیامده بود که این کتاب رو شما 1340 نوشتید تا الان باقی مونده. و ایشون جوابش این بود که این اصلا قابل تقدیر نیست، این باعث ناراحتیه، اینجا باید انقدر پویا باشه که مدام کتابای مختلف بیاد. و از بعد از اون حالت اومد و شما ردیف سنتور رو میبینید که این آدمی بوده است که برای اولین بار یک ردیف مختص نوازندگی سنتور به این صورت با تکنیک بالا نوشته. اما صرف نظر این مسائل تکنیکی که خیلی جای بحث داره و زمان میخواد، استاد فرامرز پایور در کنار بحث موسیقی برای من یک الگوی اخلاق بود. شاید به خاطر این که من همیشه دنبال نظم بودم خودم، یعنی این که هیچ وقت یادم نمیره یک روز سه‌شنبه 5:55 من در منزل ایشون رو زدم، گفت هنوز 5 دقیقه مونده قدم بزن و 6 در بزن. من عاشق این نظم ها بودم، از بچگی دوست داشتم که زندگی منظم باشه. ورز کنم که درس اخلاق به ما میداد، یعنی چیزهایی رو ما ازشون میاموختیم وقتی که صحبت میکردن که سوای بحث موسیقی و تکنیک بود.
حیف نام این بزرگمرد در عرصه موسیقی ملی ایران برده بشه و صدای سازشو نشنویم. موافقید که یه تکه بشنویم از سنتور نوازیشون؟
بله حتما، خیلی ممنون.
میشنویم و برمیگردیم. همراه رادیو گفتگو هستید، برنامه موسیقایی ارغنون در حال پخش، در خدمت جناب آقای دکتر امید قبادی هستیم، پزشک و موسیقیدان و دبیر نخستین جشنواره موسیقی خلاق. خب تو بخش دوم گفتگومون فکر میکنم که آقای دکتر قبادی خوب باشه که برای ما بفرمید که با توجه به حرفایی که از خلاقیت زدیم و در بین پزشکی و موسیقی پل ارتباطی زدیم، این جشنواره دنبال چه خلاقیت هایی است؟ آیا هنرمندی که میگه من خلاقم و دارم مردم رو شاد میکنم و ایجاد دوپامین میکنم، چون الان داره برنامه رو میشنوه، فردا میاد دیگه تو جشنواره، داوران بپذیرنش نپذیرن. اینکه استاد پایور یک کتاب نوشته 40 سال همون جوری مونده، بعد از انقلاب دهه 70 میاد کتابهای دیگه میاد که ده اتفاقا برعکس میگن که نه همون کتاب باز بهترین بود، اینایی که امروز نوشته میشه اصلا خلاقیتی درش نیست، کپی کاری دارن میکنن و راه رو بیراه میرن. جای آسیب شناسی و نقد بسیار هست که الان اینجا جاش نیست. میخوام ببینیم در این جشنواره اصلا تعریف خلاقیت چیه و داورا قراره از چه زوایایی بپردازن به این موضوع، چون موضوع بسیطی است، اصلا به راحتی نمیشه بگیم حالا این یه نمونه رو بگیم خلاقیت. در آهنگسازی بی‌نهایت میشه، در بداهه نوازی بی‌نهایت، در آنسامبل و گروه نوازی. خود استاد پایور یکی از شاخص اصلیش این بود که گروه نوازی رو بنیاد نهاد در دوره معاصر. قبلا میشه تک نوازی، دو نوازی اینا بود، ولی کار ارکسترال فوق‌العاده‌ای کرد که همچنان همه به نوعی دارن از ایشون الگو میگیرن و شکل‌های متفاوتی رو ارائه میدن. بفرمایید که در این جشنواره چه اتفاقی میفته.
خیلی ممنون. من از سه تا منظر میخوام نگاه بکنم، البته خیلی خلاصه. اول اینکه اصلا این جشنواره چه شد که اتفاق افتاد. خب من مثل بسیاری از مردم خوب کشورمون آدم خیلی مشغولی هستم، یعنی شاید مثلا بالغ بر 18 ساعت در روز من دارم کار میکنم و از فرصت برای این که به شاید موارد دیگه برسم خیلی کم دارم و برنامه ریزی شده از کارم. اما یک روزی، خب من حدود 42 ساله که هنرجوی موسیقی هم و در طول این مدتی که تلمذ میکنم موسیقی رو، بالاخره اونهایی که خب چون خواستگاه هم شاهنشهر اصفهان بوده و بعد آمدم تهران، اونجا میشناسن در طول این سالها. یک روزی شهردار شاهنشهر آقای دکتر ابریشمی راد من رو خواست و گفت که من میخوام یه جشنواره برگزار بکنم. من بهشون گفتم که جشنواره، در جشنواره موسیقی در ایران چندین جشنواره وجود داره، شما اون محور فکری خودتون رو اگه بفرمایید ما توی یکی از این جشنواره‌ها شاید بتونیم جاش بدیم، خواهش بکنیم از آقای مهدوی و دیگران که این رو توی بخشی از جشنواره جاش بدن. منتها طرحی رو که پیشنهاد دادن به قدری جذاب و نو بود که من دیدم ارزش داره ساعاتی از کار روزمرم رو کم بکنم و برای این قضیه به عنوان یک پل ارتباطی، فقط حالا اسمش دبیر یا هرچه که باشه، بین شما اساتید موسیقی و اون عزیزانی که این رو طراحی کردن یه پل ارتباطی باشه. عرضم به حضور شما که اینجوری این ایده اینجوری بود که من الان به عنوان بخش دوم، منظر دومی که صحبت میکنم که اصلا چی هست این جشنواره، آمده است در 4 سرفصل: آموزش، پژوهش، صنعت عرض کنم که و اجرا و موسیقی اجرایی. میگه که هر کسی هر خلاقیتی که به خرج داده در موسیقی در طول این سالها بیاد اعلام بکنه. خب من و شما جناب استاد مهدوی میدونیم که بخشی از موسیقی که موسیقی اجرایی بهش میگن عموماً در دید مردم و در گوش مردم هست، یعنی ما کسانی رو میشناسیم که یا نوازندن یا خوانندن. یا اما پژوهش خیلی مظلوم واقع شده در موسیقی و حتی خروجی های چندانی هم نداره. یعنی من و شما اگر بخوایم که الان مطالب پژوهشی که در موسیقی ایران وارد شده رو نام ببریم، شاید به 50 تا نرسه تولیداتمون، چه کتاب چه. بحث صنعت خیلی مظلوم واقع شده. شما میبینید که در ارکستراسیون ارکسترهای سمفونیک جهان که از کشورهای دیگه ملهم شده، دسته های مختلف ساز، از ساز های بم باس خیلی چه بادی چه ساز های زهی، اما ما در سازبندی ارکستر خودمون در ایران میبینیم که اکثرا اینا سوپران صدا میدن، اینا اکثرا صدای زیری هستن که ما دیگه بم بممون که چند تا نوت پایین تره اکتاو بم سنتور اوده و سازبندی خوب. و خیلی ها در ایران دارن ساز میسازن از وقتی که این موسیقی خلاق ایجاد شده. مثلا مثال میزنم برای شما، من یک جوان 18 سالی رو در یک جای از ایران پیدا کردم که خب حالا بعدم تو جشنواره کارش رو ارسال میکنه، که این اومده است و اون چنگ قدیمی رو، اون چنگی که ایران قبلا بود و بعد هارپ ساخته شد و اینها، داره بازسازی میکنه و چه کار قشنگی انجام میده. موسیقی خلاق، جشنواره موسیقی خلاق میگوید که شما در زمینه پژوهش هر کار جدیدی دارید که فکر میکنید کمک میکنه به ارتقای موسیقی ایران و یا کمک کرده است در طول این سالها، یا اینکه روش نوینی برای آموزش موسیقی دارید. دوباره همین بحث آموزش هم شما خیلی بهتر از من میدونید که